آغاز نشرات شامگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. همراهان عزیز، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد. امروز شنبه 30 ماه تیر سال 1403 هجری شمسی که برابر است با 14 ماه محرم سال 1446 هجری قمری و 20 جولای 2024 میلادی. برنامه های امروز از این قرار است: بخش سیاسی را داریم، اقتصاد تاجیکستان، تکرار برنامه ادبستان، قند پارسی را شنونده خواهید بود امروز، تکرار برنامه خانواده سالم، پایان بخش برنامه امروز هم جاذبه های ایران زمین است. تشکر که قصد همراهی دارید. یاران همراه، اینک دعوت میکنم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایش تبادل کالا بین تاجیکستان و بنگلادش، گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین، و اظهارات رئیس دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعیین حق سرنوشت فلسطینیان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردونیم. تاجیکستان و بنگلادش مسئله افزایش تبادل کالا بین دو کشور را بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از خاور، اهل دین نور الدین زاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان با محمد منیر السلام سفیر بنگلادش در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات تاسیس کارخانه مشترک در مناطق آزاد اقتصادی، توسعه همکاری های دو جانبه در تجارت الکترونی، اقتصادی دیجیتالی و سایر موضوعات مهم تجارت و همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد همکاری های مدرن و فرصت های مناسب برای توسعه بیشتری همکاری ها تبادل نظر کردند. گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری در دستور کار ایران و چین. گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران با استان شانسه چین در دستور کار دو کشور قرار گرفت. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
به منظور توسعه و تقویت همکاری های ایران و چین در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و علمی و فناوری، همکاری با استان شانسی که یکی از استانهای مهم چین به شمار می رود در دستور کار قرار گرفته است. محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین شهر شیان مرکز استان شانسی را یک هاب لوجستیکی برشمرد و بر همکاری های ریلی ایران و این منطقه تأکید کرد.
ما عملا در چارچوب برنامه هایی که داریم که عملا و توافقات که دولت چین کردیم و همچنین توافقات اخیری که صورت چهار جانبه با چین، قزاقستان و ترکمنستان انجام دادیم، اولین رام قطار در 21 تیر ماه به سمت ایران حرکت کرد.
فعالان اقتصادی، کارآفرینان و شرکت‌های توانمند استان شانسی چین برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور اعلام آمادگی کردند.
در شهر شیان ظرفیت‌های فراوانی در زمین‌های مختلف از جمله انرژی‌های نو، خدمات ریلی و کشاورزی با روش‌های مکانیزه وجود دارد که دو کشور ایران و چین می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
معاون شورای تجارت خارجی استان شانسی ضمن اشاره به روابط تاریخی دو ملت ایران و چین، روند صعودی تجارت بین این استان و ایران در سال 2023 و 5 ماهه 2024 را نشان از توسعه همکاری‌ها دانسته و بر تعمیق همکاری در حوزه انرژی، توسعه روابط تجاری و تسهیل فضای کسب و کار تأکید کرده است.
توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، معدن، کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر موضوعات و محورهای همکاری دو کشور ایران و چین عنوان شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
سفیر تاجیکستان استوارنامه خود را به امپراتوری ژاپن تسلیم کرد. فرهاد سلیم، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار تاجیکستان در ژاپن، استوارنامه خود را به نارو هیوتو امپراتور ژاپن تسلیم کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، امپراتور ژاپن پیام صمیمانه خود را به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بیان کرد و به مسائل تغییرات اقلیم و پیامدهای آن و ابتکارات بین المللی تاجیکستان در این مسیر اشاره کرد. سفیر تاجیکستان در ژاپن بر ابتکارات جهانی رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله اهمیت و ضرورت همکاری در چارچوب ابتکار بعدی 2025 سال جهانی حفاظت از پیریخ‌های طبیعی تأکید کرد. گسترده‌ترین عملیات تهاجمی حزب الله در یک ماه گذشته. حزب الله لبنان در 15 عملیات شهرک‌های نظامی، پادگان‌ها، یگان‌های توپخانه و محل‌های استقرار نظامیان صهیونیست را با بیش از 100 موشک مختلف هدف قرار داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لبنان.
جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه حولا تقریبا در فاصله حدود 3 کیلومتری محلی که ما هستیم، یعنی منطقه صفد بطیخ، حمله کردند. در جریان این حمله نظامیان صهیونیست به منطقه حولا دو واحد مسکونی به شکل کامل تخریب شد. در صفد بطیخ هم در جریان حمله نظامیان صهیونیست با دو موشک سنگین و سنگرشکن اهدایی امریکایی ها ساختمان سه طبقه به شکل کامل ویران شده. در جریان این حمله دو نفر از رزمنده های حزب الله به شهادت رسیدند و 18 نفر هم مجروح شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست برای اولین بار سه شهرک نظامی و صهیونیست نشین عبیریم، نیوی زیو و همچنین شهرک نظامی منوت رو که در عمق بین 7 تا 9 کیلومتری شمال سرزمین های اشغالی هستند با ده ها موشک گراد کاتیوشا هدف قرار داده. شعله های آتش ناشی از اصابت موشک سرجنگی سنگین و جدید حزب الله با نام وابل هست. حزب الله با موشک وابل پایگاه رویسات علم نظامیان صهیونیست، بزرگترین پایگاه نظامیان صهیونیست در تپه های اشغالی کفرشوبا رو هدف قرار داد. حزب الله در مجموع 15 عملیات انجام داده. در این عملیات ها حزب الله پایگاه ها، پادگان ها، محل های استقرار نظامیان صهیونیست و همچنین یگان های توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی رو به وسیله موشک های هدایت شونده، موشک های سرجنگی سنگین برکان و جهاد و همچنین به وسیله پهپادهای انتحاری و موشک های گراد کاتیوشا هدف قرار داده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. فلسطینیان را نمیتوان از تعیین حق سرنوشت خود محروم کرد. رئیس دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد ما معتقدیم ادامه محروم کردن فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود ممکن نیست. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، رئیس دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد ما معتقدیم ادامه محروم کردن فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود ممکن نیست. نواف سلام افزود هیچ قدرت اشغالگری نمیتواند درباره حق تعیین سرنوشت داوری کند. توافق نامه اسلو با اسرائیل اجازه نمیدهد اراضی فلسطینی را زمینه اراضی اشغالی کند. اسرائیل باید در زودترین زمانی ممکن به اشغالگری پایان دهد و هر ساختمانی را که از فلسطینیان گرفته است بازگرداند و بخشی از دیوار حائل در داخل اراضی فلسطین را تخریب کند. اسرائیل باید همه فعالیت های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند. رئیس دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد اسرائیل باید به فلسطینیان به خاطر مشکلات ناشی از استعمارگری و اشغالگری غرامت بدهد. کشورهای جهان نباید وضع غیر قانونی موجودیت اسرائیل در اراضی فلسطین را به رسمیت بشناسند. همه کشورها باید برای جلوگیری از نقض حقوق فلسطینیان به علت حضور غیر قانونی اسرائیل در اراضی اشغالی تلاش کنند. کشورها باید در تعامل با اسرائیل بین اراضی این رژیم و اراضی اشغالی تفاوت و فرق قائل شوند و تاکید کرد همه کشورها باید متحد شوند، اقدام اسرائیل را با اشغال اراضی فلسطین به رسمیت نمیشناسند. دیوان بین المللی دادگستری تصمیم گرفت حضور اسرائیل در اراضی فلسطین را غیر قانونی بداند. دیوان بین المللی دادگستری با اکثریت آرا 14-1 رای معتقد است که صلاحیت اظهار نظر درباره اشغال اراضی فلسطین از سوی اسرائیل را دارد. اسرائیل باید هرچی سریعتر هر گونه فعالیت شهرک‌سازی جدید را متوقف کند. سازمان ملل متحد باید تدابیر بیشتری را برای جلوگیری از حضور غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی بررسی کند. استقبال فلسطینیان از حمله پهپادی یمن در تل اویو. مردم فلسطین از حمله نیروهای مسلح یمن به قلب تل اویو که با استفاده از یک فروند پهپاد انتحاری صورت گرفت استقبال کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
مردم فلسطین از حمله نیروهای مسلح یمن به قلب رژیم صهیونیستی که با استفاده از یک فروند پهپاد انتحاری صورت گرفت استقبال کردند. حمله پهپادی که بر اثر آن یک شهرک نشین صهیونیست به هلاکت رسید و 10 دیگر زخمی شدند. انفجار ناشی از اصابت پهپاد به یک ساختمان در تل آویو به حدی قوی بود که این شهر را به لرزه درآورد. مردم فلسطین این عملیات را تبریک گفتند و از ارتش یمن خواستند حملات بیشتری مانند این عملیات علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد تا این رژیم جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را متوقف کند. مردم فلسطین همچنین از همه کشورهای عربی و اسلامی خواستند راه نیروهای مسلح یمن را در پیش بگیرند و بر مقامات این رژیم برای توقف جنگ علیه نوار غزه فشار بیاورند.
ما به شدت نیازمند کمک کشورهای عربی هستیم. ما به برادران یمنی خود درود می‌فرستیم، زیرا برای کاستن از درد و رنج مردم فلسطین تلاش می‌کنند. من به عنوان یک شهروند فلسطینی از مردم یمن تشکر و از هر گونه عملیاتی در راستای کمک به مردم فلسطین استقبال میکنند.
ما از مردم کشورهای حامی فلسطین به خصوص یمن تشکر میکنیم. یمن کشور دوست و برادر مردم فلسطین و نزد مردم فلسطین عزیز است. من از کشورهای مجاور و همسایه که بین ما و آنها هیچ چیزی جز یک سیم خاردار نیست درخواست کمک دارم. انشاءالله امت عربی یک پارچه می شود و این مرزها نیز برداشته می شود.
با تمام وجود از ارتش یمن تشکر می کنیم به خاطر موضع شرافتمندانه ای که از ابتدای جنگ غزه داشتند. این رویکرد و موضع یمنی ها اسرائیل را تحت فشار قرار می ده تا جنایت نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را متوقف کنند. قتل عام مهار نشده ای که ارتش اسرائیل از 10 ماه پیش تا کنون در حق مردم غزه مرتکب میشه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما غزه.
تأکید آورگان فلسطینی لبنان بر ادامه نبرد. جمعی از آورگان فلسطینی و شهروندان لبنانی با تجمع در میدان شهدای شهر سیدا در جنوب لبنان با مقاومت و مردم غزه اعلامی همبستگی کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
جمعی از آوارگان فلسطینی و شهروندان لبنانی با تجمع در میدان شهدای شهر سیدا در جنوب لبنان با مردم مقاومت غزه اعلام همبستگی کردند.
نبرد مسلحانه برای آزادی سرزمین فلسطین ادامه خواهد یافت. رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنها زبان سلاح و موشک را می‌فهمند.
تجمع کنندگان از هدفگیری قلب تلاویب در عملیات پهبادی یمن ابراز خوشحالی و بر ادامه نبرد تا پیروزی کامل مقاومت تاکید کردند.
آمده ایم همراه با مقاومت اعلام کنیم نبرد تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت.
احمد عبدالهادی نماینده جنبش حماس در لبنان با اشاره به سردرگمی صهیونیست‌ها پس از عملیات پهبادی یمن گفت زمان آن فرا رسیده که صهیونیست‌های ساکن تل‌آویو نیز بفهمند معادلات راهبردی تغییر کرده و هیچ جای فلسطین برای اشغالگران امن نخواهد بود.
اومده ایم از مقاومت حمایت کنیم، زیرا پایداری مردم در کنار رشادت رزمندگان نقش محوری دارد.
در این مراسم آوارگان فلسطینی با نمایش برخی سلاح‌های مقاومت غزه اعلام کردند مقاومت دست برتر را در میدان دارد و دشمن صهیونیستی نمیتواند در مذاکرات آتش‌بس شکست خود را جبران کند.
انشاءالله پیروزی نزدیک است و اسرائیل و مزدوران آن خوار و ذلیل خواهند شد. صبر و اراده ما نقش اصلی را در این جنگ دارد. قدمت
غزتو. نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی از جمله حزب جماعت اسلامی اهل سنت لبنان در سخنان زمین حمایت از نبرد مقاومت در جنوب لبنان بر وحدت و آمادگی برای احتمال گسترش جنگ با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
ما برای احتمال گسترش جنگ آمادگی کامل داریم. صهیونیست‌ها این بار باید نگران اصل موجودیت اسرائیل باشند.
جبهه‌های یاری غزه از جنوب لبنان تا یمن ادامه خواهد یافت. رژیم صهیونیستی اگر آتش بس را نپذیرد با چالش موجودیتی روبرو خواهد شد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، سیدا، جنوب لبنان.
مجلس انگلیا در محاصره حامیانی فلسطین. زنجیره انسانی صلح طلبان و عدالت خواهان حامی حقوق فلسطینیان در نخستین روز بازگشایی رسمی مجلس عوام انگلیا پیام روشنی را به نمایندگان مجلس جدید ارسال کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مجلس انگلیس در محاصره حامیان فلسطین. زنجیره انسانی صلح طلبان و عدالت خواهان حامی حقوق فلسطینیان در نخستین روز بازگشایی رسمی مجلس عوام انگلیس.
ما آمده ایم تا با محاصره پارلمان اعتراضمون رو به سیاست‌های دولت جدید که در سخنان شاه اعلام شده براز کنیم. در سیاست‌های اعلامی دولت هیچ اشاره‌ای به بحران فلسطین نشد. ما آمده ایم تا به نمایندگان مجلس و دولت جدید بگوییم صادرات بمب و جنگ‌افزار به اسرائیل که در حال نسل‌کشی فلسطینیانه باید فوراً متوقف بشه.
پیام قدرتمند حامیان آرمان فلسطین برای دولت و مجلس جدید انگلیس.
ما به این تظاهرات اومدیم چون دولت جدید ما با اینکه به ظاهر خواستار توقف کشتار مردم غزه است، اما با تداوم صدور بمب و سلاح به اسرائیل داره در نسل‌کشی فلسطینیان مشارکت میکنه.
تشکیل زنجیره انسانی نوع جدیدی از مبارزه و بیان مطالباتی که بیش از 9 ماه است در شهرهای انگلیس به ویژه در لندن فریاد می شود.
امروز به این تظاهرات اومدیم تا به سیاست‌های دولت جدید اعتراض کنیم، دولتی که حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری رو مبنی بر بازداشت نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی نپذیرفته. دولت باید بدونه ما از نسل‌کشی حمایت نمی‌کنیم. ما از شدت خشم و تداوم بی‌توجهی به خواست مردم آماده انقلابیم. این هشداریه به حکومت.
حامیان آرمان فلسطین از قشرها و ملیت‌های مختلف با تشکیل زنجیره انسانی چند کیلومتری گرداگرد پارلمان انگلیس تاکید کردند تا توقف صدور سلاح به اسرائیل، پایان دادن به نسل‌کشی فلسطینیان و آزادی کامل سرزمین فلسطین به مبارزه خود با شیوه‌های مختلف ادامه خواهند داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با خبرهای ورزشی از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. شاهکار فرنگی کاران جوان ایران در تایلند. مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا شنبه در شهر سیراجای کشور تایلند برگزار شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات روز نخست هر پنج نماینده ایران به مدال طلا دست یافتند و عمل کرده خارق العاده را از خود به جا گذاشتند. بر این اساس علی احمدی وفا در وزن 55 کیلوگرم، عرفان جیرکنی در وزن 63 کیلوگرم، علی رضا عبدولی در وزن 77 کیلوگرم، محمد هادی سیدی در وزن 87 کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در وزن 130 کیلوگرم برای تیم ایران به مدال طلا دست یافتند. مسابقات پنج وزن دوم 31 تیر برگزار می شود. کارزار جهانی حذف رژیم صهیونیستی از المپیک، اسرائیل را از المپیک حذف کنید. این درخواست مردم در نقاط مختلف دنیاست که در فضای مجازی پرتکرار شده است. کاربران فضای مجازی میگویند افرادی که دستشان به خون آغشته است نمیتوانند عضو از المپیک 2024 باشند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
زیرساخت‌های المپیک 2024 بیش از 8 میلیارد دلار برای فرانسوی‌ها خرج تراشید. این جدا از هزینه‌ای است که به قول خودش برای انجام تمهیدات امنیتی بی سابقه در نظر گرفته. یعنی آوردن 45,000 پلیس، 20,000 نیروی امنیتی و 15,000 نیروی نظامی برای محافظت از مسابقات المپیک. و جز این هزینه‌ها، یک هزینه پیش‌بینی نشده هم پایش افتاد. دولت فرانسه با سپردن بخش قابل توجهی از امنیت المپیک پاریس به رژیم صهیونیستی حالا باید پاسخگوی کارزارهای اعتراضی در دنیا باشد. مردم در فضای مجازی المپیک 2024 را این گونه و با این تصویرها معرفی می‌کنند. سؤالشان این است که چگونه المپیکی که پیامش حفظ حقوق بشر و صلح و زندگی بی‌تبعیض است با نیروهای رژیمی قرار داد بسته که یک پرونده باز در قتل عام دارد. اینها آخرین تصویر ورزشکاران فلسطینی است قبل از شهادت.
هرگز فراموش نکن که اسرائیل فوتبالیست‌ها، مربیان و داوران فلسطینی رو می‌کشه و تمام ورزشگاه‌های فلسطینی در غزه رو ویران کرده.
سند این حرف را یکی از اهالی انگلیس منتشر کرده. لحظه‌ای که فوتبالیست‌های فلسطینی با موشک غافلگیر می‌شوند.
بچه‌ها چیزی نیست. فقط اسرائیل بازیکنای یک مسابقه فوتبال رو بمباران می‌کنه.
مردم کشورهای مختلف هشتگ اسرائیل را از المپیک دور کنید را زدند و نوشتند
بس است قصابت بدون عواقب.
شهروند بنگلادشی گفت با شیوهی که اسرائیل امروز بشریت جهان را نقض می کند باید در اولین قدم منزوی و از المپیک اخراج شود. یک شهروند عرب برای اخراج رژیم صهیونیستی 5 دلیل داشت، از نقض تمامیت ارضی و نسل کشی تا نقض آتش بس در بازی های المپیک و جلوگیری از حضور ورزشکاران فلسطینی در المپیک. در کنار کارزار جهانی حذف رژیم صهیونیستی از المپیک، برخی پست‌های حمایتی ورزشکاران دنیا در همدلی با جای خالی ورزشکاران فلسطینی را منتشر می‌کنند و یا کاربرانی که عکس ورزشکارهای رژیم صهیونیستی را در مقابل تصویر فلسطینی‌های قرار دادند که دیوار آرزوهایشان فرو ریخته، دیوارهایی که کمی قبل‌تر جای مدال‌های ورزشی بود. سهرای زخا، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور بزرگ جهان اسلام همچنان رو به بهبودی و پیشرفت است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت گسترش همکاری ها بین تهران و ریاض در همین رابطه تاکید کردند. بن سلمان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان با تبریک دوباره پیروزی و در 14th دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران برای پزشکیان و جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی بیشتری کرد. ولی عهد عربستان گفت که ریاض خواهان گسترش و تحکیم رابطه میان دو کشور و ملت است. تاکید پزشکیان و بن سلمان بر اهمیت توسعه رابطه های تهران و ریاض از جمله موضوعات مورد گفتگو در این تماس تلفنی بوده است. پزشکیان نیز مراتب تشکر و قدردانی خود را از ولیعهد عربستان به خاطر احساسات خوبی و ابراز داشت. دو طرف همچنین بر ضرورت توسعه همکاری ها میان عربستان و ایران در زمینه های مختلف تاکید کردند. بهبود و تقویت رابطه های ایران و عربستان در سالهای اخیر به ویژه در دولت 13th و شخص رئیس جمهور و وزیر خارجه فقید و شهید ایران از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و همچنان که از اظهارات مسئولان دو کشور برمی آید، دو طرف به طور جدی تمایل دارند این میراث گرانبها را حفظ و در راستای منفعت های دو جانبه و منطقه و جهانی و خصوص جهان اسلام تقویت کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب هم در مناظره های انتخاباتی و تماس های گوناگون با مسئولان کشورهای منطقه در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که اولویت دولت وی مانند دولت 13th بر ریاست شهید سید ابراهیم رئیسی تقویت مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این بین عربستان جایگاه ویژه‌ای در توسعه این مناسبات دارد. روشن است که بهبود رابطه های ایران و عربستان با عنوان دو قدرت بزرگ نفتی و همچنین دو کشور مهم اسلامی علاوه بر شکل دهی به تعاملات نوی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور می تواند منجر به گسترش ثبات و امنیت در منطقه شود. در این حال بهبود مناسبات ایران و کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی شکستی برای سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منزوی کردن یا در تنهایی قرار دادن ایران نیز به حساب می آید. بنابراین تقویت و اثرگیری دوباره رابطه های سیاسی ایران و عربستان را باید نقطه سرنوشت‌سازی در تحولات منطقه‌ای و بین المللی دانست، زیرا اکنون ایران و عربستان با عنوان دو قطب منطقه‌ای در مسیر کاهش تنش‌ها در منطقه و تعریف پروژه های مشترک در رابطه های دو جانبه قرار دارند. از زمان توافق مارس سال گذشته میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین، مسئولان بلندپایه تهران و ریاض با مشورت های گوناگون بارها درباره مسائل مورد علاقه به ویژه آغاز دور نوی درگیری ها در هفتم اکتبر و حمله های سنگین رژیم صهیونیستی و بارکی غزه تبادل نظر کردند. همچنین عربستان که تا پیش از هفتم اکتبر سال گذشته موافقت خود را با آغاز روند عادی سازی رابطه ها با رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود، پس از تشدید حمله ها به سرزمین های فلسطینی اعلام کرد که هر گونه مذاکرات در این خصوص را تعلیق کرده که این اقدام با استقبال ایران روبرو شد. در واقع گفتگوهای مثبت مسئولان بلندپایه ایران و عربستان در یک سال گذشته و همچنین پس از انتخاب رئیس جمهوری منتخب همگی نشانگر این است که دو کشور با درک شرایط حساس منطقه علاقمند حرکت در مسیر تقویت رابطه هستند و معتقدند که احیای این رابطه ها ظرفیت های زیادی را در اختیار دو کشور قرار خواهد داد. این در حالی است که پس از توافق پکن میان تهران و ریاض برخی از کشورهای عربی هم در جهت احیای رابطه ها و برخی کشورهای دیگر نیز در جهت توسعه رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و تلاش دارند همسو با ریاض و تهران همکاری را بر تعارض ترجیح دهند و این امر را افضل بشمارند. همچنین ارتباط هرچه بیشتر ایران با عربستان و دیگر کشورهای عربی و مسلمان می تواند سبب فاصله گرفتن رژیم صهیونیستی از کشورهای عربی و اسلامی شود و به همین دلیل است که رژیم صهیونیستی به طور آشکار از گسترش رابطه های بین این دو کشور مخالفت کرده و بارها تلاش های خود را برای توقف مسیر تنش‌زدایی و اعتماد سازی در رابطه های تهران و ریاض به کار گرفته است، اما ناکام مانده است، زیرا هر چه زمان و پیش می رود شرایط منطقه و جهان دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک می کند. ضمن آن که ریل گذاری صورت گرفته تا چند سال اخیر نیز رابطه های دو طرف را برگشت ناپذیر کرده است.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش تبادل کالا بین تاجیکستان و بنگلادش، گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین، و اظهارات رئیس دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعیین حق سرنوشت فلسطینیان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با بخش سیاسی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. اینک دعوت میکنم اقتصاد تاجیکستان را بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. وزیر اقتصاد: درآمد تاجیکستانی ها 113 برابر زیاد شد. در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان به اندازه 2 میلیارد و 400 میلیون سومانی محصولات تولید شد. امتیازهای مالیاتی به تولید کنندگان داخلی و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در روز اقتصاددانان که 8 اپریل تجلیل شد، دستاوردهای جمهوری را در 23 سال اخیر اعلام کرد. درآمدهای پولی اهالی طی 23 سال اخیر از 1 میلیارد تا 113 میلیارد سومانی رسیده است که افزایش 113 برابری را تشکیل می‌دهد. این نکته را وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی‌زاده ضمن تجلیل روز اقتصاددانان بیان داشت. ما گفته این وزیر 23 سال اخیر نوابسته از تاثیر منفی تهدیدها و عاملهای بیرونی رشد اقتصاد تاجیکستان همساله به حساب میانه در سطح 7% تامین شده است. زوقی‌زاده همچنین افزایش نظررسی حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری را از آغاز عصر تاکید نموده است که از 1.8 میلیارد سومانی سال 2000 تا به نزدیک 131 میلیارد سومانی رسیده است. از جمله رشد اقتصاد کشور در سال 2023 8.3% را تشکیل داد. با گفته ای وزیر، این نشان داد اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 12%، کشاورزی 9%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 22%، بارکشانی 16%، خدمات رسانی 14%، گردش تجارت 13% و مسافرکشانی حدود 10% تامین شده است. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تشکیلات های بین المللی مالی تاجیکستان را همچون کشوری دارای سرعت بلند رشد اقتصادی بها دادند. تا آغاز سال روان در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان 96 شرکت وطنی و خارجی به قید گرفته شده است که از این تعداد بیشترشان به منطقه اقتصادی سغد راست می آیند. حکومت جمهوری تاجیکستان خواستار جلب بیشتری سرمایه و توسعه تولیدات در منطقه های آزاد اقتصادی شد. این نکته ضمن جلسه شورای ناظران منطقه های آزاد اقتصادی تحت رهبری رئیس آن معاون اولی نخست وزیر حاکم خالق‌زاده تاکید شد. ذکر شد که به حالت اول سال روان 35 سوبیکت به منطقه آزاد اقتصادی سغد، 34 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی دنغره، 8 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کولاب، 4 سوبیکت در منطقه آزاد اقتصادی 5 و 5 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم ثبت شده است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، از آغاز فعالیت در منطقه آزاد اقتصادی حدود 1,500 جای کاری تأسیس داده شده، حجم عمومی سرمایه گذاری حدود 2.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان از جمله پروفیل های آلومینی پلاستیکی برای درو تریزه، لوله و ظرف های پلاستیکی، سیم های برقی، رنگ های ساختمانی، مصنوعات متالی پلاستیکی، درو تریزه های چوبی، مصنوعات بناکاری آرایشی، مبل و مواد شوینده و دیگر محصولات صنعتی تولید می شوند. سبکی های نوی گمرکی و مالیاتی در تاجیکستان بر اساس تغییرات به قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 اعطا شد. واردات محصولات برای تولید محصولات گندمی و روغن در تاجیکستان ارزان تر می شود. بر اساس تغییرات مذکور، انداز یا مالیات از ارزش اضافه شده برای کارخانه های کارکرد گندم ضمن واردات گندم، کارکرد و فروش محصولات از گندم کارکرد شده از جمله محصولات مکرونی در تاجیکستان استحصال شده با معیار 10% مقرر کرده می شود. تأکید شده است که واردات گندم برای استحصال مالهای زیر اکسیزی از سبوکای مذکور برخوردار نخواهد بود. اینچنین فروش روغن رستنی برای کارخانه کارکرد روغن با معیار 10% تخفیف داده شده است. برای فروش بقیه کارکرد زراعت های روغن دهنده از قبیل کنجاره، شراد، خوراک پرنده و چاروا با معیار 7% شده است. به حسابگیری مالیات از ارزش اضافه شده که هنگام خرید مال و محصولات دیگر از جمله کار و خدمات رسانی برای فروش محصولات از گندم کارکرد شده از جمله محصولات مکرونی و برای کارکرد روغن رستنی و فروش آن پرداخته شده است نمیتواند از 10% زیاد باشد. این سبکا در حال است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از آن انتقاد کرده بود که در کشور همگی 5-1 طلبات داخلی تامین می شود در حالی که ظرفیت های بزرگ موجود است. پرزیدنت تاجیکستان برای تولید محصولات داخلی از جمله زیاد نمودن استحصال روغن سپارش داد. در بخش سرمایه‌گذاری ساحه انرژی از سال 2001 به این سو 36 لایحه سرمایه‌گذاری با جلب 2.7 میلیارد دلار عملی شده است. آنها به بنیاد اقتدار نوی انرژی، ساختمان و برقرارسازی دیگر انشاءات برقی روانه شدند. امروزها باز عملی شوی 18 لایحه سرمایه‌گذاری با جلب 1.5 میلیارد دلار ادامه دارد. در این باره ضمن کنفرانس منطقه‌ای تحت عنوان برنامه رشد انرژی برقرار شونده در تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد، وزیر انرژی و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه خبر داد. طوری که خدمات مطبوعاتی وزارت انرژی و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد، طبق استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 بلند برداشتن اقتدار تولید نیروی برق به 10 گیگاوات، زیاد نمودن حجم صادرات نیروی برق به 10 میلیارد کیلووات ساعت، کاهش تلفات نیروی برق تا 10%، تامین 10% اقتدارهای موجود بوده از دیگر سرچشمه ها از جمله خورشید، باد و غیره پیش بینی گردیده است. تاکید شد که با مقصد نایل گردیدن به هدفهای کلیدی ساحه انرژی تا سال 2030 تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک اهمیت محلی و منطقه‌ای داشته از جمله طرح بزرگ گیدرو انرژی و استفاده با ثمر منبع‌های برقرار شونده انرژی خورشید و باد با اقتدار نکم از 1500 مگاوات در نظر گرفته شده است. وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که همسالا در کشور حدوداً 98% نیروی برقی استحصال گردیده با نیروگاه‌های برقی آبی راست می‌آید. در برابر پهلوهای مثبت اکولوژی و مالی داشتنی این نشان دهنده این وابستگی را از حجم ریزش آب در دریاهای کشور و وضع آب و هوا در شرایط تغییریابی اقلیم به طور نظررس زیاد می‌نماید. در رابطه با این موضوع و با هدف اجرای یکی از نشان دهنده های کلیدی بخش انرژی استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، یعنی تنوع بخشی اقتدارهای استحصالی نیروی برق از دیگر منبعها، امروزها همکاری با شریکان رشد جهت بنیاد نمودن نیروگاه های برقی خورشیدی ادامه دارد. اخیراً در ولایت سغد و ولایت ختلان شرکت چینی چاینا داتانگ با مقامات این دو منطقه صحبت کرد و قرار شد که در این دو ولایت نیروگاه های خورشیدی بنیاد کرده شود. و اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نیروگاه راون علاوه بر تامین برق داخلی اهمیت مهم برای تامین برق کشورهای منطقه و تاثیر مثبت در محیط زیست منطقه دارد. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان درباره اهمیت نیروگاه آبی راون برای منطقه میگوید:
تکنیکی و اقتصادی راون منفعت آور است و اون منفعت آور نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه است و اصلا مهم است آن است که ما توانستیم یکی از سطح‌های بلندترین در جهان با بلندی 335 متر و با توانایی 3600 مگاوات برای نیروگاه برقی آبی راغون حمایت نماییم و این به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون ما با استقلالیت انرژتیکی ما برای تامین نمودن سطح زندگی مردم ما برای تاجیکستان ما بدل گشتن به یکی از دولت‌های پیشرفته و ترقی کرده غیر امکان است. پیش از همه راغون این نه تنها خود تاجیکستان بلکه برای منطقه خدمت. راغون باید صد ساله‌ها برای نه تنها مردم تاجیکستان برای مردم منطقه خدمت نماید و فقط فایده بیارد نه بلکه ضرر. امروز که در تمام جهان مسئله انرژی سبز یا اقتصاد سبز به میان گذاشته شده است تا حتی در سازمان ملل متحد این مسئله یک چند مرتبه بررسی نمودن از نگاه اقتصاد سبز، انرژی سبز، این ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون است که از نگاه اکولوژی اصلا تازه ترین به حساب می رود و از نگاه منفعت آور برای تمام منطقه خدمت می نماید.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.65 سومانی و 1 یورو 11.60 سومانی معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان خوبم، تکرار عربستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماست از دورهای درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران برا رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانم.
در حقیقت
لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و دانایی ها و خوبی ها. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، بخش دیگری از سلسله برنامه ادبستان را پیشکشتان میکنیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از بخش برنامه این ساعته استفاده لازم را ببرید. ادب دوستان، در ادامه بررسی موضوع زیبنسا یا مخفی، شاعره و دانشمند بزرگ پارسیگوی دیار هند، به شرح این سوال می‌پردازیم که چرا زیبنسا شوهر نکرد؟ جواب این سوال امروز هم مشکل است، چون سرچشمه‌های ادبی در این باره فکر ملاحظات گوناگونی بیان داشته و از جانب خود شاعره معروف در این باره اشاره دقیقی نکرده است. در چندی مقاله که روزنامه و مجله‌ها از جمله در تاجیکستان چاپ کرده‌اند، مؤلفان اطراف این مسئله ملاحظه های مختلف بیان کردند. از جمله احرار مختار، تاریخ شناس تاجیک، در مقاله عنوان می کند که یکی از شاعره های بزرگ و نام برآورده ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک زیبنسا می باشد. در مطبوعات امروزی ما دایر به جریان حیات و ایجادات این شاعره فکرهای گوناگون پیدا شدند. مقصد نوشته های احرار مختار از نگاه ایشان به این بحث شریکی کردن نیست. او می گوید ما می خواهیم دقت ادبیات شناسان تاجیک را به سرچشمه تاریخی جلب نموده به فکرانی تازه آنها کمک رسانیم. اقتباس ما دایر به حیات و فعالیت شاعره از اثر است که به قلم مورخ نیمه اول عصر 19 محمد حکیم خان تعلق دارد. حکیم خان در اثرش منتخب التواریخ دایر به فرزندان اورنگزیب و برای چی شوهر نکرده به تنهایی حیات به سر بردن شاعره زیبنسا چنین معلومات آورده است. اورنگزیب را یک پسر بود، بهادر شاه نام، و سه دختر بود: فخرنیسا، خیرنیسا و زیبنسا. هر کدام این مستوره ها در پرده عصمت نشسته قد و بالای خود را به زیور فضل آراسته بودند. زیبنسا کوچکترین دختر اورنگزیب بود. در میان بانوان، خصوصا در میان دختران پادشاهان، از بنای عالم تا به این وقت در باب طبع مثل او نگذشته است، مگر دختر فتحعلی شاه ایرانی که پری سلطان نام داشته، لقبش ضیاءالسلطنه بود. شعر زیبنسا بسیار است. گویند سبب مشق او اول این بود که خیرنیسا را به یکی از شاهزاده های همان عصر به شوهر داده بود.